بسیار 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 کوچیکیش هم بخش خصوصیه که دارن کار بله. میکنن. خب هر مجموعه یه سیاستگذاری خاص خودشو داره، آموزش برای سیاستگذاری خاص خودشو داره، نیروهای مسلح همینطور، وزارت رفاه همینطور. و شاید یه دلیل این که این بخشینگری اتفاق میفته همینه. و با توجه به اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی وظیفه رگولاتوری و وظیفه تنظیمگری رو تو این حوزه داره، چه توی تأمین خوراک و چه تو حوزه، اما به دلیل اینکه هیچ کنترلی روی این شرکت ها نداره، عملا این وظیفه به خوبی و به درستی اجرا نمیشه.
بله،
این یه دلیلشه. یه دلیل دیگه‌اش هم اینه که این شرکت ها همه خصولتی هستن، یعنی شرکت های پتروشیمی همه خصوصی دولتی خصوصی شده ای هستن که باز دوباره برگشته به سمت دولت. اعضای هیئت مدیره ها و اعضای هیئت مدیره سهامدارا حد اکثر 2 سال، حالا در بهترین حالت اما معمولا 6 ماه 1 سال اینا تغییر میکنن. طبیعتا نمیشود یک سیاست گذاری بلند مدتی رو برای مجموعه پتروشیمی تعریف کرد که از 0 تا 100 اون سیاست گذاری اتفاق بیفته. همه پتروشیمی ها، همه مجموعه ها باید نقشه های جامعه بلند مدت داشته باشن، نقشه میان مدت داشته باشن و نقشه کوتاه مدت. ما الان همونطور که جناب آقای دکتر پزشکیان در هم تبلیغات انتخابات ریاست جمهوریش گفته بودن که من دغدغم اجرا کردن برنامه 7 توسعه است. ما برنامه داریم، برنامه 5 ساله داریم و برنامه 5 ساله رو باید اجرا بکنیم. در زمان ریاست جمهوریشون هم خیلی تاکید داشتن روی موضوع. ما در برنامه 7 توسعه باید برسیم به 140 میلیون تن تولید محصولات پتروشیمی، 30 میلیون تن ترانزیت یا همون سواب محصولات نفتی و 24 میلیون تن صادرات LPG.
بله.
خب الان ما نگاه میکنیم میبینیم با توجه به اون نیازی که پتروشیمیای داخل دارن که بعضی از محصولات پتروشیمی خوراک یک پتروشیمی دیگر میشود، اونا رو ما کاهش بدیم، ما یه چیزی حلوش 140 میلیون تن ظرفیت تو اسکله و مخزن میخوام برای صادرات محصولات.
بله.
الان ظرفیت صادراتی ما چقدر؟ 28 میلیون تا 30 میلیون تن در عسلویه و ماشر که حالا دوتا بندر بزرگه این داریم. البته شرکت ملی صنایع پتروشیمی داره کار میکنه، داره اسکله های بیشتر رو وارد مدار میکنه، اما ما اگر 140 میلیون تن نیاز صادراتی داشته باشیم تا پایان برنامه هفتم،
بله،
حداقل باید 70 پست اسکله داشته باشیم. حالا ما بیایم ببینیم چقدر اسکله داریم و چقدر نیاز داریم که از همین حالا شروع کنیم بسازیم، که اگر در بهترین حالت سرمایه گذاریمون در حوزه پتروشیمی، در حوزه نفت و گاز جواب داد، اگر ما تسهیلات صادراتش رو فراهم نکنیم میشه عین همون پتروشیمیایی که ساختیم اما ظرفیت تولیدش خوابیده و نمیتونیم ازش استفاده کنیم.
با توجه به در اوقات پایانی برنامه هستیم آقای دکتر، اگر بخوایم که در واقع یک مجموعه راهکارهایی رو با استفاده از تجربیات شما داشته باشیم در انتهای برنامه که بتونیم همونطور که خب حالا اگر من خب به عنوان نماینده در واقع مردم که اینجا نشستم باید بتونم یک جوری پرسش‌های این عزیزان رو هم پاسخ بدم، خیلی برای ما مطرح میشه که آقا ما امروز می‌خوام ببینیم که این صنعت عظیم که بارها هم حالا به گفته یکی از شنوندگان ارجمند گفتن که ما در رسانه‌ها و جراید مختلف شنیدیم که مردم سهم دارن از این در واقع صنعت، این سهم رو ما چطور باید پیدا بکنیم در این وضعیت اقتصادی زندگیمون؟ شما چه راهکارهایی رو برای نهادهای مسئول دارید برای افزایش نرخ اشتغال در این حوزه و برای اینکه بتونن هرچه بیشتر به سهم خودشون کمک بکنن به چرخه اقتصاد کشور؟ من فکر می‌کنم بیشتر از 3-4 دقیقه فرصت
من خیلی تیتروار عرض بکنم. مهمترین نکتهش همون بحث مانع زدایی از تولید. وقتی که مانع زدایی از تولید اتفاق میفته به تبع اشتغال به وجود میاد، درآمدزایی به وجود میاد و اون ظرفیت خابیده این صنعت وارد مدار تولید میشه. به تبع این ظرفیت خابیده وقتی وارد بشه یک سری اشتغال‌های مستقیم داره و اشتغال‌های غیر مستقیمی که باعث میشه بقیه مجموعه‌ها مثل یک دومینو اونا هم وارد
بله.
چرخه تولید بشن. این یه مورد. مورد دوم، ما باید بریم به سمت جلوگیری از اسراف منابع. متاسفانه این اسراف منابع همونطور که تو خونه من و شما داره اتفاق میفته که تقریبا میشه گفت که تمام دستگاه‌های رسانه‌ای هم فقط فشارشون روی مردمی که شما دارید مصرف میکنید، شما دارید اسراف میکنید، شما تو حوزه گاز، تو حوزه، در صورتی که ما بین 15 تا 22 درصد تولید برق کشور داره تو شبکه ای توزیع از بین میره به دلیل فرسودگی شبکه. در حوزه گاز ما الان عرض کردم خدمتون، همین مشعل‌هایی که توی عسلویه داریم، یک فاز بندازه یک فاز پارس جنوبی داره گاز کشور رو هدر میده.
خیلی جالب
که ما اگر ما بیایم اینها رو، این بحث جلوگیری از اسراف رو اول دولت بله. از خودش شروع بکنه.
بسیار
عالی. افیشنسی که ما توی نیروگاهامون داریم متاسفانه به شدت پایین است و توی این حوزه اینها رو درست بکنیم، خب یه بحث ناترازی خوراک حل میشود. و همینطور توجه، و این خیلی نکته مهمیه، توجه به اقتصاد دریامحور. همونطور که حضرت آقا گفتن در رابطه با رشد توسعه اقتصاد دریامحور، ما اقتصاد دریامحورمون متاسفانه 2% تولید ناخالص ملی ما رو در بر میگیره، در صورتی که کشورهای حوزه خلیج فارس دقیقا اون بره مرز آبی ما بینش 50-60% تولید ناخالص داخلشون رو اقتصاد دریامحور داره تأمین میکنه و شکل میده. این یعنی این که ما اگر 90 بین 80-90% تجهیزات ساحلیمون نظامی هست، به این معنی نیست که نظامی اومدن ساحل ما رو گرفتن. یعنی این که متاسفانه ما در حوزه تجاری، در حوزه صنعتی سواحلمون رو گسترش ندادیم. نکته بسیار مهمی که آقای دکتر پزشکیان بهش اشاره کردن، توسعه سواحل مکران و بندر مکرانه. ما باید بنادر اقیانوسیمون رو رشد بدیم. اینها چیزاییه که میتونه کمک بکنه به تولید، رشد تولید ناخالص داخلی. و صنعت پتروشیمی به دریا به شدت احتیاج داره. هر جایی که ما بتونیم لوجستیک رو رشد بدیم، صنعت پتروشیمی اونجا رشد پیدا میکنه، پشت سرش اشتغال میاد، پشت سرش درآمدزایی میاد و پشت سرش توسعه منطقه ای اتفاق.
و اگر در پایان بخوایم در واقع این تجربیات ارزشمند شما را دکتر در یک جمله طلایی خطاب به نهادهای مسئول در واقع اعلام بکنیم در جهت استفاده هرچه بهتر از این صنعت و ورودش به چرخه اقتصاد به شکل محسوس، این رو من میخوام
یک جمله اگر ما بخوایم بگیم، باید اینو بگیم که میگن اگر هر کاری که تا امروز انجام میدادی رو بازم همون کار رو انجام بدی، همون نتیجه ای رو میگیرید که قبلا میگرفت.
خیلی متشکرم از شما دکتر و از شما هم شنوندگان ارجمند بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید. امیدوارم که به بضاعت خودمون و به سهم خودمون تونسته باشیم که لحظات ارزشمندی رو برای شما ایجاد بکنیم. موضوع برنامه فردا هم که طبق گفته همکاران هم افزایش بهره‌وری در حوزه کشاورزی هست که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. و در پایان به همراه مهمان ارجمند برنامه آقای دکتر امیر میثم نیکفر و همه همکاران ارجمندم در تهیه و پخش این برنامه، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
بعد از ظهرتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. این روزا پویشی به نام نه به تصادف راه اندازی شده. امیدوارم که همه رانندگان محترم، همه کسانی که قصد اقدام به سفرهای نوروزی دارند، در این پویه شرکت کنند و با رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی و با توجه کامل به جلو و همینطور نگرفتن سبقت غیر مجاز و داشتن سرعت مطمئنه کاری کنند که سفری بی خطر و ایمن رو تجربه کنند و همه مسافران انشاءالله به سلامت به مقصد برسند. در خدمت شما هستیم در حالی که ساعت 15:40 است و یک میان برنامه کوتاه با عنوان عقیق تقدیمتون میکنیم.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر
از نفس چادر او گل میچید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
استاد علم قرآن بود، شیرین سخن می گفت. شیرین از توانمندی هایش گفت، از افتخاری که در سایه چادر نصیبش شده بود.
شیرین رجب‌زاده هستم، متولد 1365، دکترای الهیات علوم قرآن و حدیث. بیش از 8 ساله که در دانشگاه های مختلف تدریس دارم و الان هم بیش از 1 سال هستش که ورود کردم به دانشگاه های سراسری و دانشکده علوم و فنون قرآنی تهران و دانشگاه فرهنگیان فعالیت دارم به عنوان استاد. برای شما برسونم، خب در حیطه پژوهش دست توانایی دارم، مقالات و کتاب‌های متعددی رو تألیف کردیم و الان هم قریب 2 سال هستش که با رادیو و به ویژه رادیو گفتگو با من کارشناس مذهبی همکاری دارم.
در محیطی والیده بود و رشد کرده بود که پدر و مادرش پرچمدار مکتب زهرا و علی بودند.
محیطی که انسان توش پرورش پیدا میکنه و رشد پیدا میکنه، تربیت میشه، خیلی تأثیر به سزایی داره در شکل شخصیت انسان.
الگویش مادر بود و مشوقش پدر.
و میتونم بگم الگوی اصلی که من تو حجاب ازش تاثیر گرفتم مادرم بوده، که خب از همون کودکی سعی کردن جوری رفتار کنن که به ما با رفتار و کردارشون نشون بدن که خب حجاب برتر، چادر و پوشش کامل برای یه دختر خانومه.
از کودکی مکتب حسین را تجربه کرده بود و از کلاس حجاب حضرت زینب نمره قبولی گرفته بود.
نکته خیلی مهمی که هست این که خب سعی کردن فلسفه حجاب و پوشش رو به ویژه در عملشون تو حرفاشون به ما آموزش بدن. و نکته خیلی مهمی که تو این مسیر ما رو تربیت و هدایت کردش این بود که از همون کودکی ما رو با خودشون به جلسات و هیئت‌ها و مسجد و اینجور جاها خیلی می‌بردن. و من احساس می‌کنم حالا که به اینجا رسیدم، وقتی بهش فکر می‌کنم، می‌بینم که اون حضور در هیئت‌ها، به ویژه مثلا ایام عزاداری امام حسین علیه السلام، تاسوعا، عاشورا، اینجور جاها که مثلا مراسم بود، حتما مقید بودن که اصلا بچگی ما رو با خودشون ببرن. احساس میکنم قرار گرفتن تو این فضا و آشنا شدن با زندگی نامه اهل بیت، رفتارشون و منش اونها خیلی تأثیر به سزایی داشته تو این مسیر که ما پاییم این راه رو انتخاب کنیم.
Thank you.
پیام طبیعت.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز، من دکتر جواد نوفرسی هستم، کارشناس بهینه‌سازی انرژی، در خدمت شما هستم با دعوت به مشارکت ملی در کمپین صرفه‌جویی در مصرف گاز در روزهای سرد سالی که هستیم و امیدواریم که نعمت خدا برف و باران سراسر کشور رو هم بگیره، اما ما به هر حال با کمبود گاز مواجهیم و امیدواریم همه ما مشارکت بکنیم. هموطن عزیز، همه ما در کلان شهرها از آلودگی هوا مینالیم، حق هم داریم، اما حقیقت هم اینه که همه ما در خونه، محل کار، با مصرف گاز در هر یک از سیستم‌های حرارتی، چه آبگرم کن، پکیج، بخاری، موتورخونه، حتی اجاق گاز و همه و همه، هم به طور مستقیم از طریق دودکش‌های وسایل گازسوز شهر رو داریم آلوده می‌کنیم و هم با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و در نتیجه قطع گاز نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ که طبیعتاً اونا ناچارند به سمت استفاده از سوخت مایع و حتی مازوت در برخی از نیروگاه‌ها رو بیارند و هوای شهر رو آلوده بکنند، پس غیر مستقیم هم ما در آلوده کردن هوای شهرمون سهیم هستیم. بیاییم با کاهش مصرف گاز هم به پایداری شبکه گاز کمک بکنیم و هم کمک بکنیم که هوای شهرمون کمتر آلوده بشه. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم.
سعید قهاری، چون جرات کردی پاتی بذاری؟
همین که به فکر من و بچه ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتره مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
سفره من، سفره تو، با حضور سبز تو.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی برگزار می‌کند.
سفره من، سفره تو، هر چه هست در کنار هم چه رنگی می‌شود.
هویش به عشق علی، هویشی به وسعت ایران برای اکرام ایتام.
با حضور سبز تو ای هم نفس، لحظه های تلخ شیرین می شود.
هموطنان عزیز می توانند با شماره گیری شناسه دستوری 3-12 مربع
و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 3033 در این طرح خداپسندانه شرکت نمایند.
کمک های انجام شده مستقیما به حساب ایتام واریز می شود.
در میان باغ های همدلی،
سیبای سرخ را قسمت کنید.
پویش به عشق علی.
دوستان عزیز، امسال در نوروز برای اولین بار فاصله طولی خودروها در جاده ها سنجیده میشه و اگر فاصله وسیله نقلیه با خودروی جلویی به لحاظ زمانی کمتر از 2 ثانیه باشه جریمه میشه و مبلغ جریمه اون هم 150,000 تومانه. با پیوستن به پویش نو تصادف، سفری امن و آرام داشته باشیم. درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم و همراهان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو میکنیم از صمیم دل و امیدواریم شما هم همچنان در کنار رادیو گفتگو و برنامه های این شبکه رادیویی بمونید. توجه کنید به برنامه ها که برای شما در نظر گرفته شده. اما دعوتون میکنم در این لحظه در ساحت خورشید رو بشنوید که یک میان برنامه کوتاه است.
در ساحت خورشید.
یه دسته اینطور که حضرت امیر سلام الله علیه از اینها تعبیر میکند که اینا همشون علفشونه، مثل حیواناتی که همشون این است که شکمش سیر بشه، شهواتش را بر همه چیز مقدم میداره، نماز هم میخوند و روزه هم میگیرد و عبادات شهری هم به جا میاره، لکن اینطور از وضع تفکر که انسان نباید خودش را در معرض خطری، در معرض چیزی قرار بدهد و اون کاری که این ملت شریف اسلام کردن، این کاری کار جنون‌آمیز بوده است. یه دسته دیگر هم انبیا بودند و اولیای بزرگ، اون هم یه مکتبی بود و یه خطی بود، تمام عمرشون را صرف میکردن در این که با ظلم ها و با چیزهایی که در ممالک واقع میشد، در ممالک دنیا واقع میشد، هم میشونه اینها صرف میکردن در مقابله با اینها. کسی که تاریخ انبیا را دیده باشد و تاریخ اسلام را دیده باشد و تاریخ زندگی حضرت رسول سلام الله علیه را و ائمه اطهار و اصحاب رسول الله را دیده باشد، میبیند که اینها از اولی که وارد شدند در میدان و به حد بلوغ رسیدند و رسول اکرم از اولی که این رسالت بهش محول شد تا اون وقتی که در بستر مرگ خوابیده بود یا شهادت، بین این بستر و اون بعثت تمام فعالیت بوده است، جنگ بوده، دفاع بوده، و کسی که زندگی امیرالمومنین سلام الله علیه را مشاهده کند نیز همینطور بوده، جهاد در راه خدا و جهاد در راه احکام خدا بوده است. و سایر این مریم السلام، البته اون که از همه بارزتر و معروفتر است سید الشهدا سلام الله علیه است. اگر وضع تفکر سید الشهدا سلام الله علیه مثل بعض مقدسین زمان خودش بود، اونها طرحشون این بود که بماند همون در جوار حضرت رسول سلام الله علیه و عبادت کند. اگر بعض تفکر مولا هم اینطور بود، کربلای پیش نمی آمد، یه راحت طلبی بود و کنارگیری از جامعه و دعا و ذکر بود، لیکن وضع تفکر جور دیگری بود. اگر چنانچه ائمه ما علیهم السلام سازش میکردند با اهل ظلم و ستم، احتراماتشون بسیار زیاد بود، خلفا حاضر بودن که اونها را هر جور احترام میخوان بکنن که اونها دست از دعوتشون بردارن.
امروز سال روز خجسته میلاد با سعادت امام حسن مجتبی علیه السلام هست. این عید عزیز و بزرگ رو خدمت همه شما شنوندگان عزیز همراهان محترم رادیو گفتگو تبریک و شاد باش عرض میکنیم.
سلواتی شد رفتن تا عرش علا مادر عالم مادر شد پدر امت شد بابا مادر عالم مادر شد پدر امت شد بابا آسمونی بیکرونی نه ای در یا مجتبا یا حبیبی یا طبیبی نه ای در یا مجتبا نیمه ماه شب عاشق شدن شد اسم سفره خدا بیت الحسن شد سرخ و سبز سفره افتارم امشب سفره دار مرشد حسین و زینب آسمونی بیکرونی دبونه هیدر یا مجتبا یا حبیبی یا طبیبی ابنه هی در یا مجتبا بر مروارید شده صدف های دریا روی دستان گل میباره از بالا بالا برای دلهای عاشق صلواتی شد رفتن تا عرش اعلا مادر عالم مادر شد پدر امت شد بابا مادر عالم مادر شد پدر امت شد بابا نیمه ماه شب عاشق شدن شد اسم سفره خدا بیت الحسن شد سرخ و سبز سفره افطارم امشب سفره دار مرشد حسین و زینب عطر یادت جاری